بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. التنبيه الخامس: التسامح في أدلة السنن. قبل از آن که وارد مبحث بشیم، دو مقدمه را یادآور می شویم. مقدمه اول این است که هدف از این روایات چیست؟ ممکنه مسئله اصولی باشد، ممکنه مسئله فقهی باشد، ممکنه مسئله کلامی باشد. اگر بگیم هدف این روایات این است که در سنن خبر ضعیفم حجت، کما اینکه مرحوم مراغی این معنا را انتخاب کرده که از این روایات استفاده می شود که در سنن، نه در واجبات، در سنن خبر ضعیفم حجت. اگر بگیم مقصود از این روایات اینه، مسئله ما مسئله اصولی می شود. و اگر بگیم نه، مراد این است که آیا فقط ثواب می دهد یا خود عمل هم مستحب می شود، آیا تنها ثواب یا عمل هم مستحب می شود، اگر این را بگیم مسئله فقهی می شود. و اما اگر بگیم نه، آیا این عملها ثواب دارد یا ثواب ندارد، مسئله کلامی می شود. بنابراین مسئله واحده سه عنوان می تواند پیدا کند: تارتن اصولیه اگر بگیم در مقام اعطای حجیت بر خبر ضعیف در سنن، و اگر بگیم بس در این است که آیا عمل هم مستحب می شود یا نه، مسئله فقهی می شود. و اگر بگیم نه، آیا این مسئله ثواب دارد یا نه، مسئله کلامی می شود. این یکی. مقدمه دومی که در اینجا لازم عرض کنم، آقایان اگر به وسائل مراجعه کنن، در این باب ایشون 9 روایت نقل کرده، و حال اینکه روایاتی که مربوط به مسئله ما 4 بقیه یا متخذ از این روایات، چون سند نداره بقیه، یا متخذ از این روایات، یا اینکه مربوط به باب ما نیست. آقایان کوشش کنند هنگامی که مسئله را در وسائل مطالعه می کنید، توحید الکسرات، رمضان چه گفتم؟ توحید الکسرات. خیلی از جاها روایت 10 با آنکه بر می گردد به 2. در اینجا ما 4 بیشتر نداریم، بقیه روایات یا مستند به همین هاست، خلاصه متخذ از این روایاته، چون بی سند مرسله، و اگر آنی که مرسل نیز مسنده ربطی به این ندارد، فقط میگد که خداوند منان به وعده خود عمل میکند. حالا این 4 کدومه؟ هشام ابن سالم، علامه قدرتی، هشام ابن سالم 3 دارد، اما این 3 برمی گردد به 1-2، چون گاهی هشام ابن سالم از امام صادق 2 روایت کرده. معنا ندارد که هشام ابن سالم از امام صادق 2 سوال کنه. این 2 که از امام صادق دارد 1، هم راوی واحده و هم مروگن ان، بگم هم راوی واحده هم مروگن. معنا ندارد هشام ابن صادق از امام صادق 2 روایت کنه. این دو روایت هشام بن سالم از امام صادق یک روایته، عباراتش با هم فرق میکنه. بله، روایت دومش روایت دیگری است، زیرا در اونجا صفوان ابن یحیی واسطه هست. صفوان ابن یحیی سؤال میکند، یعنی در حقیقت از صفوان ابن یحیی نقل میکند، مسلمن اون روایت دیگری است. بنابراین مرحوم روایات سه روایت جناب آقای هشام ابن سالم دوتا شد، دوتا از امام صادقه که یک روایته، روایت دوم مل نیست، از صفوان ابن یحیی نقل میکند، مسلمن صفوان ابن یحیی روایت دیگری است. و اما روایات محمد ابن مروان، اون دو روایته، یکی از امام صادق، دیگری از امام باقر. بنابراین مجموع روایات ما 4 شد. آقای محمود حفظ کردیم، هشام ابن سالم 2 روایت، از امام صادق 1 روایت، از صفوان ابن یحیی روایت دیگر است، می شود 2 روایت. محمد ابن مروان 2 روایت دارد، یکی از امام صادق، دیگری از امام باقر عن ابی جعفر. بنابراین مجموع روایات ما 4 نه 9. 9 که با عبارت باشد از 5 یا مقتبس از این روایات و یا اینکه اصلا مربوط به باب ما نیست، فقط بگد خدا به وعده خود عمل میکند. 3 مضمون این روایات چیست؟ در اینجا 4 نظره. من نظر خودم را اول ذکر میکنم، بعدن به نظرهای دیگر برسیم. اگر این روایات که انشاءالله من میخونم، من بلغ عن النبی، به نظر من این مربوطه به روایات ضعیف نیست، مربوط به روایات صحیحه. اصلا این 4 روایت را بردن به روایات ضعیف دلیل ندارد. من بلغ عن النبی ثوابی که میخوانیم، که گفته که من بلغ قولا ضعیفا، نه بلغ صحیحا. تفاوتی که با دیگر صحیحا دارد این است که اینجا اگر دروغم از کار در بیاد، ثواب بهش میدن. بنابراین ما اصلا مسئله را موضوعا انکار میکنیم. اینکه آقایان آمدن روایات من بلغ را زدن به روایات ضعیف، میگن التسامح فی ادله السنن، دلیل ندارم که این روایات بر روایت ضعیف نقل کنیم. در محیطی که همه میگن روایت ضعیف حجت نیست، من بلغ معلوم میشه من بلغ صحیح هم. این روایات در محیطی وارد شده است که نرخ شاه عباسی بود که روایت ضعیف حجت نیست. با این قرینه من بلغ را نباید حمل کنیم بر روایات ضعیف، من بلغ صحیح هم. آقای قدرتی میگه خب من بلغ صحیح هم با جای دیگر چه فرق میکنه؟ جای دیگر واجبات باید مطابق واقع باشه، اما در مستحبات اگر بلغ صحیح هم مطابقت لازم نیست. لو طابقه ثواب داره، لو لم یطابق ثواب داره. بنابراین اینجا با واجبات فرق داره، در واجبات تابع واقعه، ولی در اینجا تابع واقع نیست، بلکه عرض کردم امه، لو تابق الواقع ثواب میدن، لو لم یطابق الواقع ثواب میدن. نظر من اینه. قول دوم قول مرحوم مراغی است. جناب آقای مراغی کتابی دارد درباره قواعد، عرض کردم خدمتتون که قواعد فقهیه، در اونجا این روایات را جور دیگر معنا کرده، گفته این روایات چه می کند؟ ارفاع الحجه عدل خبر ضعیف فی المستحبات. ارفاع ارفاع یزفی به معنای اعتاعه، اعتاع الحجه لخبر ضعیف فی مستحبات. این روایات در واقع میخواد در مستحبات خبر ضعیف هم حجته. این نظر مال ایشانه، اصلا از روایات استفاده نمیشه. الان میخونی از این روایات چیزی استفاده نمیشود که خبر ضعیف در مستحبات حجته. ایشون در نظریه متفرده، مثل که من هم در نظریه متفرد بودم، شنم متفرده، ولی من متفرد بودم دلیل داشتم، گفتم در محیطی که خبر ضعیف حجت نیست، اگر بگن من بلغه، یعنی من بلغه صحیحا. البته در مستحبات مطابع واقع نیست، ثواب داره. اما ایشون میگن نه، این روایات میخواد خبر ضعیف را در مستحبات حجت کنه، بنابراین در واجبات باید خبر عرض کنم صحیحی باشد، ولی در مستحبات لازم نیست. این نظر هم متفرده، کسی نگفته و دلیل نیست. بقیت هنا نظریتان، بگو احداهما للشیخ الانصاری و الاخرى للمحقق الخراسانی. ما باید این دو نظر را دقیقا بفهمیم، چون عبارات شیخ و عبارات کفایه احتیاج به توضیح داره. شیخ انصاری میگد این روایات، میگد من بلغ عن النبی فعم شیئا من الثواب فعمل به طلبا لقول النبی. این آدم که وارد می شود به چه نیت وارد میشه؟ عمل میکنم چرا؟ بلغ من النبی، عمل من متفرع بر بلوغ عن النبی، این عبارت رسائله. عمل من آقای رمضانی، عمل من متفرع بر بلوغ عن النبی. آقای محمود عبارت چه شد؟ عمل من متفرع بر بلوغ عن النبی. چرا میاره؟ بلغ عن النبی. چه بلغ؟ بلغ شیء من الثواب من میارم. اگر این باشد در اینجا، این روایات، این ثواب بر عمل نیست، بر نفس عمل نیست، ثواب بر داعیه. از اینکه میارم چرا؟ طلبن لطلب قول النبی، لبلوغ النبی. ثواب بر طلب قول النبیه، ثواب بر بلوغه. اگر این باشد لا یدل علی ان العمل مستحب، این ثواب لا یدل علی ان العمل مستحب. این نوع عمل، کدوم نوع عمل؟ میارم چرا؟ طلبا لقول النبی، لانه بلغ عن النبی. اگر به این نیت آوردم ثواب هست، ولی ثواب ماله، علامه کرمانشاهی بگو، ثواب مال انقیاده. این کلمه انقیاد در رسائل انقیاد نیست، من آوردم. بنابراین این ثواب مال انقیاده، ثواب مال عمل نیست. فرقش اینه که اگر ثواب مال انقیاد شد دیگه عمل مستحب نمیشه، عمل به همون حالت خود باقیه. بنابراین نظر شیخ را در مقام تدریس رسائل چه میگیم؟ میگیم شیخ میگد این آدم که میارد، میارد چرا؟ طلبن لقول النبی، متفرعن علی البلوغ. چون متفرعن علی البلوغ میاره، طلبن لقول النبی میاره، هذا الثواب للانقیاد، که این آدم به قدری مقدس است که اینجا هم عرض کنم خدمت که خبر با اینکه ضعیفه، با اینکه خبر ضعیفه این آدم میاره. فالثواب مترتبان علی الانقیاد لا علی نفس العمل حتی یکون العمل مستحبا. این فرمایش شیخ. البته فرمایش شیخ قطع نظر از مبنای من بهتره. در میان اقوال اگر قول بندر انتخاب کردی که اصلا نوبت به اینها نمیرسه، اما اگر قول ما را انتخاب نکردی قول شیخ قول بهتره. ان العمل متفرع علی البلوغ، این جمله را حفظ میکنیم، ان العمل متفرع علی البلوغ، طلب قول النبی، اگه این باشد الثواب مترتب علی الانقیاد لا علی نفس العمل حتی یکون العمل مستحبا. فرمای شیخ اینه، من روایات را میخونم، ببینید روایات حرف شیخ را تأیید میکند. من روایات را خلاصه میکنم، ملاحظه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من بلغه شیئون، صفحه 468، من بلغه شیئون من الثواب، دو، من بلغه علی النبی شیئون من الثواب، من سمع شیئن من الثواب. این روایات هشام. فعمل ذلك طلب قول النبی، فعمل ذلك، فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب، در روایت محمد بن مروان. تمام این پنج روایت بهترین شاهد است بر قول شیخ که این آدم که میآورد لطلب قول النبی، میارد لانه بلغ عن النبی، اگر به این نیت بیارد یکون الثواب مترتبا علی الانقیاد لا علی العمل، بر عمل ثواب نیست، ثواب بر انقیاده. اگه این باشد به قول شیخ، اگر روایت صحیح باشد در واقع همان ثواب را میدهند، اگر صحیح نباشد خداوند منان تفضلن بر بنده خودش این ثواب را میدهد. تفضل در اولی تفضل نیست اگر مطابق واقع باشه، اما در دومی تفضل هست اگر مطابق واقع نباشه. این نظریه شیخ. باز این کلمه ها را حفظ کردید، میارم متفرعن علی البلوغ، میارم متفرعن طلب قول النبی، به این نیت که میارم این میشود انقیاد، ثواب مال انقیاده، ثواب مال عمل نیست. اما نظریه چهارم، نظریه چهارم نظریه کفایه است. کفایه میگد بله این داعیه، حق با شیخه، میگرد متفرعن علی البلوغ، میگرم لان التماس قول النبی، اما این داعی سبب نمیشود که عمل هم مقید باشد، سبب تقید عمل نمی شود. در واقع میخواد این داعی را مستقل بگیره، میگه البته این داعی هست ولی وقتی که میارد در واقع عمل را به خاطر همان ثوابی که در روایت هست میاره. نظریه شیخ را فهمیدیم، نظریه آخون روشن میشه، میگه بله داعی هست اما داعی سبب قید عمل نیست. عمل چرا؟ به خاطر ثوابی که در خود عمل هست. اگر این را بگیم یکون العمل مستحبا فی نفسه. البته گاهی دارم که عرض کنم داعی قید عمل نیست، فرض کنیم بر یتیم که قوم خویش منه یه مبلغی را میدهم، قوم خویش بودن داعیه و الا عمل من بما انه یتیمه، داعی سبب نمی شود که عمل هم مقید به داعی باشه. عمل من به خاطر اینکه لترتب الثواب علی العمل، بگو لترتب الثواب علی العمل، ثواب بر عمل مترتب من میارم. فاذا کان ثواب مترتبا علی العمل، دنبالش بگید، یکون العمل مستحبا، عمل مستحب میشه. این فرمایش مرحوم آخونده. بعد ایشون یه دلیل دیگر میارد، میگه در روایت هشام بن سالم دارد، کان اجر ذالک. ذالک به کجا برمیگردد؟ به عمل. کان اجر ذالک له، ذالک به عمل برمیگرده. بنابراین دایی هست، اما دایی قید عمل نیست. من به قتیمی که قوم خیش منه پول میدهم، اون داییه، اما قید عمل نیست. به ما انهو یتیمون میدهم، اینجا داییه، اما از کنم عمل من مقید به این دایی نیست. این یکی. ثانیاً میگه کان اجر ذالک، ذالک به انقیاد بر نمیگرده، ذالک به دایی بر نمیگرده، ذالک به عمل بر میگرده. بگو ذالک به دایی بر نمیگرده، ذالک به اون انگیزه بر نمیگرده، ذالک بر میگردد به عمل. کان اجر ذالک له. نظریه آیاخون از نظر من ضعیفه. اولا عبارات که من خوندم صریح هست که بابا این آدم عمل را به خاطر دایی میاره. دو مرتبه من روایات میخونم، من بلغه شیء من الثواب، فمن دو، من بلغه عن النبی شیء من الثواب، من سمع شیئا من الثواب، فعمل ذلك طلب قول النبی، فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب. معلوم می شود آقا این آدم عملش به خاطر همانه، چون پیغمبر گفته من میارم، نه اینکه چون این عمل دارای ثوابه. نه، این نیست. و اما دلیل دومی که آورد چه بود؟ گفت در روایت هشام بن سالم دارد، کان اجر ذالک، ذالک به دایی بر نمیگرده، ذالک به عمل بر میگرده. اولا این یه روایتیست، در مقابل روایات دیگر داشتیم. ثانیاً خیلی شیرینه اگر بفهمیم. ثانیاً کان اجر ذالک، کدوم ذالک به کجا بر میگرده؟ به ثواب، هر که ثواب که ثابت نشده که. کان اجر ذالک، اگر اجر واقعی را میگید، هنوز اجر واقعی ثابت نشده که. پس معلوم که ذالک برمیگرده به این ثوابی که در خود روایته. این که میگید کان اجر ذالک، میگید برمیگرده به ثواب عمل. اگر دقت کنید، اگر ثواب واقعی را میگید، اون که ثابت نشده. اگر ثواب در روایت را میگید، این برمیگردد به حرف شیخ. روشن شده آقای جون؟ این که کان اجر ذالک، اگر میگید ذالک برمیگردد به ثواب واقعی، ثواب واقعی که ثابت نشده، روایت ضعیفه. اگر بگید نه، ذالک برمیگردد به ثوابی که در روایته، اگر این باشد، این برمیگردد به حرف شیخ. چرا میاریم؟ چون در کلام پیغمبر چنین ثوابی آمده، این برمیگردد به انقیاد. آی قدرتی بگو، کان اجر ذالک، این ذالک به کجا برمیگردد؟ آیا برمیگردد به ثواب واقعی؟ هنوز ثواب واقعی که ثابت نشده. اگر میگید برمیگردد به ثواب در روایت، این همون انقیاده. میارم چون در روایت پیغمبر ثواب آمده، میارم هازا هبل انقیاد. بنابراین اگر از پای امتحان بپرسن مل فرق بین نظریت شیخ و المحقق الخراسانی، چه میگیم؟ میگیم شیخ میگه ثواب مال انقیاده، لایدل علی استحباب العمل. آخوند میگه این ثواب مال عمله، مال انقیاد نیست. داعی قید عمل نیست. بنا به نظر شیخ استحباب ثابت نمیشه، اما به نظر آقای آخوند استحباب ثابت میشه. لطف فرمودی. ما گفتیم اولا گفتیم روایات این عبارات خوندیم همه اش با نظر شیخ موافقه. آقا جان چرا میاره؟ بیکاری؟ نه، طلب قول نبی، ورد فی قول نبی، این همون قیاده. ثابت نمی کند دیگر عمل مستحب. آخوز میگد نه، میارد اون دائیه. میارم چرا؟ لأن ثواب للعمل، ثواب للعمل. اگر این باشد به قولشون مثل روایتی میموند که من سرها لحیته هرکس شانه بزرد فله کذا و کذا. نظریه آیا خون نظریه دومه، نظریه اول نظریه شیخ انصاری است. بنابراین این مسئله را ما تمام کردیم. از نظر من اصلا این مسئله صالبه به انتفاع موضوعه، و اگر قائل شدیم نظریه شیخ اقوى نظریه است، روایات را بخوانیم. بقیتنا کلیمتون، بقیتنا کلیمتون. دیروز من دو چیز را نگفتم، یادآوری میکنیم. عرض کردم در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست الا دو مورد، الا من تذکر میدم. یکی در جایی که اگر فحص نکنیم، آقای غمزانی، اگر فحص نکنیم یلزم لغویت الحکم، اگر فحص نکنیم یلزم لغویت الحکم، مثل باب زکات، باب خمس. زکات عرض کنم فحص نکنم عرض کنم زکات نمیدم. زاره باید فحص کند ببیند آیا به حد نصاب رسیده یا نه. تاجر و کاسب باید آخر سال حساب کند ببیند درآمد یا نه. بشیند بگد اسارت البراءه، معنیش اینه که دیگه حکم لغو بشود. جایی که اگر فحص نکنیم یلزم لغویت الحکم واجبه. هاکزا در حج آیا من مستطیعم یا نه باید فحص کنه. بنابراین این که میگن در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، در جایی که اگر فحص نکنیم یلزم لغویت الحکم باید فحص کنه. کل استطاعت فی الحج و النصاب فی الزکات و الغنیمت فی الخمس. این یکی. مورد دوم در جایی که علمش تا آسینش باشه، جایی که علمش تا آسینش باید فحص کنه. شبه نمیدونم سرکه هست یا خمره، نمیتونم بخورم، چراغ را روشن میکنم میبینم. جایی که علمش تا آستین انسانه حتما باید فحص کنه. بنابراین جاهایی که نجس است و پاک است، حرام است و حلال، این که میگن شبه موضوعیه، بله. جایی که فحصش دقت میخواد، عرض کنم مطالعه میخواد، وارسی میخواد، بعد ما جایی که علمش خیلی روشنه مسلما در اون جاها فحص لازمه. تمر کلامو بحمدالله تبارک و تعالی فی الاصل الاول، اصل اول کدوم؟ اصل البراءه. اصل براءت را تمام کردیم. فردا اگر عمر باقی باشد به فضل خدا میرسیم به اصالت و تخییر. اصالت و تخییره که شیخ فصلی باز نکرده، کفایه هم فصلی باز نکرده، منز گوشت قربانی تقسیم کردن، ما مستقلن بحث میکنیم انشاءالله تبارک و تعالی.